صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. در ماه صفر یک بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان حرمت زمین و زمان. حدود 30 آیه است که قرآن کریم در این موضوع بحث فرموده. یک بحثی جدید، زیبا، قابل توجه. کمتر کسی با این نگاه به این واژه در قرآن کریم نگاه کرده. خود من وقتی که قرار شد که تو این زمینه تحقیق بکنم، بیرودرواسی قبل از اینکه وارد بشم بر آیات قرآن و تفاسیر رو یک به یک ببینم که در ذیل هر آیه ای چه نوع تفسیری هست و مفسرین شیعه و سنی عربی و فارسی نسبت به این آیات چه نگاهی داشتن و دارن، خود من برام خیلی جالب بود که چقدر پروردگار متعال در قرآن کریمش برای زمینی که روش را میریم و قرار چند سباهی روی این کره زمین زندگی بکنیم چقدر ارزش قائله و اینقدر حرمت برای این زمین قائل شده که مؤمن رو در کنار زمین قرار داده و دو حرمت رو با هم ذکر کرده. و جالب اینه که اگر کسی این آیات قرآن رو بررسی بکنه میبینه اصلا آدم خوب با آدم بد شروعش و باعث تبیینش از همینجا شروع میشه. فلانی آدم خوبیه، چرا خوبیه؟ حرمت زمین رو نگر میداره. فلانی بد آدمیه، چرا؟ به خاطر اینکه حرمت زمین رو زیر پا له میکنه، حرمت قائل نی. این دروغ گفتنا، گناه کردنا، معصیت هایی که از انسان صادر میشه بعد از بی حرمتی به زمین شروع میشه. لذا اگر ما بخوایم یه بحث کلیدی رو تو زمینه تنظیم رفتار و تربیت رفتار انسانی داشته باشیم، اولین کلید و پله اینه که حرمت برای زمین قائل بشون. و کسانی که برای زمین حرمت قائلن همه حرفی نمیزنن، کسانی که برای زمین حرمت قائلن همه کاری نمیکنن. و اگر همین یه مطلب رو ما بفهمیم، نیمی از راه انسانیت رو تونستیم طی بکنیم. یه مطلب. مطلب دوم، رعایت حرمت زمین کاری با بحث مذهبی نداره که مثلا من این مطلب رو مطرح کنم فقط به درد مسلمونا بخوره، ولی این مطلب دیگه به درد مسیحی ها نخوره. این موضوعی که مطرح میشه اینجوری نیست که منوط بشه و مربوط بشه فقط به یک قشر خاص. فقط مسلمون ها مثلا خوبه که حرمت زمین رو بدانن. این بحث به درد مسیح یهودی نمیخوره، نه. هر انسانی که روی کره زمین زندگی کنه ولو ایدئولوژی او الهی باشه، میخواد غیر الهی باشه، گاف پرست باشه، بودایی باشه، هندو باشه، اصلا لائیکی باشه، بی خدا باشه، میخواد روی این زمین زندگی کنه، میخواد در این جامعه زندگی کنه، باید به یه قوانینی احترام بگذاره. شما اگر در اروپا و آمریکا تشریف ببرین، درسته که حرف اولو دین نمیزنه در دنیای غرب امروز، اما حرف اولو قانون میزنه. اگر تمام قوانین رو شما بررسی بکنی، ببینید نتیجهش حرمت کجاست؟ حرمت زمینه. اصلا قانون رو وضع کردن که شما بی حرمتی نکنی، نه به زمان، نه به زمین، نه به اهل زمین. یک مثلثی رو درست کردن که اگر کسی به این مثلث عمل بکنه، همون رفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک جناب زرتشت فرمود و مکملش رو پیغمبر خاتم در قرآن کریم بیان کرد. چون زرتشت هم اومد ظرف و گفت پیغمبر اکرم آقا محمد صلی الله علیه و سلم مظروفش رو بیان فرمود، یعنی مکمل بحث زرتشت قرآن کریمه که ما مفصل رو این بحث صحبت کردیم. امروز بعض از زرتشتی ها تبلیغ میکنن و از بعض جوانان ما که عرق ملیگرایی دارند و وطن دوستی و وطن پرستی به قول خودشون گول میخورن، فکر میکنن که این بحث تمامیست. نکته سوم که میخوام عرض بکنم، من چند وقت پیش نشستم فکرش کردم که ما مبلغین دینی از مرجع تقلید گرفته تا پاپ که بزرگ مسیحی هاست، چه مولوی های اهل سنت، چه منبری های شیعی، چه کسایی که خاخام های برای یهود، حتی کسایی که در بتخانه ها مبلغ بت پرستی هم، تمام ما را اگر یک جا جمع بکنن به عنوان یک بحث مبلغ، همه ما سخنرانی هامون از یک جهت قابل استفاده است، فقط برای طرفداران خودمون. اگر سخنرانی بنده رو بیان زیرنویس انگلیسی بکنن، انگلیسی ها تحت عنوان هر مکتب و ایدهی که میخوان باشن، 4-5 دقیقه که گوش کردن میبینن خیلی شامل حالشون نمیشه. و درس اخلاق معناش اینه، چون خلق، اونم خلق خوش، جزء مسائل فطریه و پروردگار متعال وقتی میفهمند ما فطرت انسان ها رو پاک خلق کردیم، این فطرت انسان ها فقط مربوط مسلمان ها نیستن، هر کسی که انسان بشه بهش بگی فطرتش پاکه، نورانیست و دنبال نور میگرده و حرف قشنگ میگرده. پس اگر ما بخوایم مشتریامون رو جمع کنیم و وسعت تبلیغیمون رو گستردش بکنیم، الا ولابد باید بیایم از همون شیوهی که قرآن کریم و اهل بیت استفاده کردن استفاده بکنیم. اگر یه جمع بشد تعداد زیادی مستمع رو از دست بله میدیم. حالا یکی از نمونه هایی که قرآن کریم براش میدون اومده همین قصه حرمت زمینه. یهودیه نمیتونه بگه که بحث به درد من نمیخوره. این چرا به دردت نمیخوره؟ مگه تو رو کره زمین نمیخوای زندگی کنی؟ رو هوا که نمیخوای زندگی کنی؟ مگه تو در این دنیا قرار نیست زندگی بکنی؟ چرا؟ خب باید یه سری قراردادهای الهی رو که با فطرت انسان سازگاره شما رعایت بکنی. در سوره مبارکه مائده آیه 32 قرآن کریم اهمیت انسان مؤمن رو با حرمت زمین با همدیگه در یک آیه جمع کرده و در همون آیه امر کرده که از فساد کردن روی زمین دوری بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اینقدر قرآن کریم دقیق صحبت میکنه که اگر کسی بخواد تربیت بشه و در دنیای امروز زیبا زندگی کنه، در خانه اگر کس هست یک آیه واقعا بس است، اما یه دونه بس. اصلا شما تصور کنین قرآن کریم فقط همین یه آیه رو داشت، همین آیه 32 سوره مبارکه این مائده بس بود. ولی بشر اینقدر لجبازه، اینقدر بهانه‌گیره، اینقدر توجیهگره، اینقدر دمدمی مزاجه، 13 تا قده سرطانی داره انسان، ضعیفه، لجبازه، بخیله، ظلومه، جهوله، قطوره، حریصه، انسان بی خدا پر است از قدرت سرطانی، ولی یک دونه آیه برای آدم شدن ما بس بود. قرآن کریم میفهمد اینقدر مؤمن حرمت داره که اگر کسی یه مؤمنی رو بکشه مثل اینه که 7 میلیارد آدم رو کره زمین رو کشته، یعنی یک به کله. و اگر کسی یک نفر رو نجات بده مثل اینه که تمام 7 میلیارد آدم رو نجات داده. یه مطلب. مطلب دوم، قتل و احیا دو جوره، و یکی رو میزنن میکشن جسمش و روحش رو میگیره، یه وقت فکرش رو خراب میکنن. من قتل نفسا به غیر عمده، یه وقت فکرش رو میکشن، خودش سالمه، وقت با یک شبهه طرف رو منحرف میکنه. نمیتونه بگه من یک نفر رو منحرف کردم، قرآن میگه مثل اینکه 7 میلیارد آدم رو منحرف کردی، اینقدر حرمت آدم بلنده. و اگر کسی یکی احیا بکنه، بی نماز با نمازش کنه، یه شبهه افتاده به جانه، این شبهه باعث شده که دیگه تیرس اهل بیت نره، تیرس خدا نره، تو میای این شبهه رو سرمایه گذاره میکنی، باز میکنی، جوابش میدی، طرفی به من اشتباه کرده، برمیگرده دامن اهل بیت. نباید بگی من یک نفر رو هدایت کردم، قرآن میگه شما کل عالم رو هدایت کردی. از نظر پزشکی یه تیکه رو من بحث میکنم، اگر یک دکتری روزی 3 جراحی داشته باشه و 3 نفر از مرگ نجات بده، باید هر نفری رو ضرب در 7 میلیارد بکنه. نگه امروز من 3 نفر رو نجات دادم، امروز من 21 میلیارد انسان رو ده به قایه قرآن. و اگر کسی رو بیابرو بکنه که از قتل بدتره، نباید بگه من با یک خانواده آبروشو بازی کردم، باید بگه من رسواییم و جنایتم تا اون انداز است. این یه مطلب. مطلب چهارم اینه که همین مؤمنی که اینقدر حرمت داره، زمین زیر پاش هم حرمت داره. لذا اگر کسی تو اتاق شخصی خودش گناه بکنه، مثل اینه که تمام کره زمین رو به فساد کشونده. و کسی کمتر به این نگاه میکنه. چرا امیرالمومنین فرمود اتقوا من معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم؟ به خاطر همینه. لذا یکی از شواهد و شاهدای روز قیامت زمین زیر پاس که بر الهی انسان شهادت میده. و اگر کسی بفهمه قطع زمینی که زیر پاش هست و داره گناه او رو میبینه و لمس میکنه، بفهمه روز قیامت تمام کره زمین بر اله او شهادت میدن، غلط میکنه، گناه بکنه. و چرا ما گناه میکنیم؟ نتیجه چند نکته است. 1، خودمونو تنها میدانیم. فان الشاهد هو الحاکم رو باور نکردیم که ما در هر جایی قرار بگیریم 4 نفریم، نه 1 نفر. خدا، 2 تا ملک، ما 4 تا، تازه زمین هم هست 5 تا. 1، خودمونو تنها میدونیم که جرأت میکنیم گناه کنیم. و 2، حالیمون نیست. 4 دیواری اختیاری، این منطق قرآن نیست. حرمت زمین همه جاش حرمت داره. لذا شما وقتی در یک قطعه معصیت کردی و بی حرمتی به زمین کردی، همینطور که 1 به علاوه 7 میلیارده، 1 وجب زمین هم به اندازه کل مساحت کره زمینه. حالا اگر کسی همین یه آیه رو بفهمه، دیگه به خودش اجازه میده دست از پا خطا کنه؟ به خودش اجازه میده به کسی ظلم کنه؟ پاشو کج بگذاره؟ دانستن یک آیه خیلی آدم رو تربیت میکنه. دانستن این آیه انسان خیلی کنترل میکنه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. ما یه مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، وقتی از دار دنیا رفتن، من رفتم تو غسالخانه که با ایشون خداحافظی بکنم. موقعا بچه بودم، مثلا ابتدایی درس میخوندم، یادم زیر گلوی مادر بزرگ ما پینه بسته بود، به خاطر اینکه 4 قد داشتن، یه سنجاق قفلی زیرش میبستن، جا اون سنجاق قفلیه بود. اون مادر بزرگ ما که تو کل عمر 84 سالگی یک تار موش و نامحرم ندیده بود، به جرأت عرض میکنم، او به ما سفارش میکرد به گونه ای زندگی بکنید که وقتی رو زمین راه میرید منت به زمین بگذارید، پاروش بگذارید. یعنی زمین افتخار کنه که فرش زیر پای شماست. حالا اگر اینو جوانان عزیز ما لمس کنن این حرف رو، اگر همین مطلب رو شما بیای ملکه خودت قرار بدی، من باید به گونه این زندگی کنم که کره زمین به من افتخار کنه، زمین به من افتخار کنه که فرش زیر پای منه، اون ملکی که رو دوش من است افتخار بکنه که نگهبان منه، فضا افتخار کنه که من در اون قرار گرفتم، تاریخ به من افتخار کنه. خدا برای ما به گونه ای میدان آمده که در هیچ موجودی اونجوری میدون نیامده. فقط به ما گفته نفخت و فیه من روحی، فقط برای ما گفته اینی جانون فل عرض خلیفه، فقط به خاطر ما گفته از شدول آدم، فقط به خاطر ما بود که ملائکه رو امر کرد به این که سجده کنید، و به خاطر ما بود که شیطان رو گفت رجیم و لعین و ابلیسی برو بیرون، برای این که به اشرف مخلوقات سجده نکردیم، و به خاطر ما بود که فهمود فتبارک الله احسن الخالقین. چقدر باید بشر افول کنه، چقدر باید آدم سقوط کنه، چقدر انسان باید بیاد پایین و تنزل بکنه که زمین او رو لعن کنه، نفرین کنه، بگه خدایا سنگینی میکنه این جونور دو پایی آدم مفسد، چرا روی من این زندگی میکنه؟ لذا روز قیامت یکی از شاکیای داغ زمین زیر پا آدم. من افتخار داشتم که فرش زیر پای اشرف مخلوقات باشم، نه مفسد فلرز. خیلی آیه عجیبیه، این آیه رو یادداشت بکنید، شب برید روش فکر کنید. آیه 32 سوره مبارکه مائده. دو، ارتباط با کافران ایجاد فتنه و بی‌حرمتی نسبت به زمین و اهلش میشه. یکی از عواملی که ما حرمت زمین رو حفظ نمی‌کنیم، با کسایی رفت آمد می‌کنیم که اونا اهل حرمت گذاری نیستن. اینم دقت کنید جوانان عزیز. همنشین انسان است که انسان رو به صعود می‌کشونه و همنشین انسان است که انسان رو به سقوط و بدبختی می‌رسونه. با کسی که اهل این حرفا نیست. یعنی مرز تو زندگیش معنا نداره، حرمت معنا نداره. یه آدم خودخواه بیباک صفاک مثلا بیحرمتی کنن به ناموس مردم، بیحرمتی کنن به حقوق مردم، بیحرمتی بکنن به عرض مردم، به آبروی مردم، براشون اصلا باکی نیست، براشون مهم نیست. با این جور آدم ها اگر رفت آمد بکنید، یه چیز بهتون بگم، پسر نوح با آبدان بنشست خاندانه، یعنی بابات هم پیغمبر خاتم باشه، پدرت هم پیغمبر اولوالعزم باشه، اینقدر هم نشین بد اثر داره که از خاندان نبوت آدم گم میشه و دور میشه. و اگر کسی عذر میخوام، چون شعر رو من میخوام معنا کنم و یادآوری بکنم، خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، اگر کسی به من خودم رو عرض میکنم، نمیدونم چجوری بگم که جسارت نشه، اگر آدم کسی باشه بیمایه فرومایه، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد و آدم شد، حیوانی که نجس العینه، حیوانی که هیچ احتمال ترقی درش نیست، هیچ توقع و انتظار رشد نیست، اما اینقدر هم نشین بر آدم اثر داره که سگ نجس العین 4 روز رفته دنبال اصحاب کهف، نام او در قرآن کریم در معجزه جاودان محمد ثبت شده. خیلی مهمه. لذا در انتخاب رفیقاتون جوانان عزیز، یکی از معیاراتون این باشه، با کسی که حرمت زمین و زمان رو رعایت نمی کنه و احترام قائل نیست رفاقت نکنید، والله شما هم مبتلا میشید به این ویروس، و این ویروس بسیار ویروس خطرناکیه. سوره انفال آیه 73، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. سوم، یهود و نصارا به دلیل کینه و دشمنی که با اسلام و مسلمین داشتن، سعی میکنن بر روی زمین فساد کنن تا حرمت ها شکسته بشه و مسلمون ها به این ویروس مبتلا بشه. شاید یکی بگه آج آقا این چه حرفی شما میزنید، مسیحا چیکار به ما دارن، یهودی چیکار به ما دارن؟ آقا جان، یه وقت ما 4 تا مسیحی متدین در مسیر ادب و اخلاق و این که حالا کاری با کسی نداشته باشه اونا میخواییم نقد کنیم؟ بله. ولی یه وقت میخواییم کلیسا و تفکر کلیسایی رو بعد از قرون وسطا تو قصه یه رنسانس بحث بکنیم. یه بحث ایدئولوژیکه، یه بحث فکر و تبیین اندیشه هاست. ما دیگه تعارف نداریم که. شما اگر بیاین اندیشه های مسیحیت رو بگذارید کنار اندیشه های اسلام، اگر بیاین اندیشه های یهود رو بگذارید کنار اندیشه های اسلامی، ببین اصلا قابل مقایسه نیست. خب معجزه های عیسی کو؟ عیسی ابن مریم مرده زنده می کرد، اون مرده ای که زنده شد کو؟ چند سباهی زندگی کرد و بعد مرد. عیسی ابن مریم کور شفا می داد، او کسی که شفا گرفت و بینا شد کو؟ مرد، رفت. و حضرت عیسی ابن مریم پیغمبر خداست، ما که به عیسی ابن مریم ارادت داریم. علا نبینا و آلهی و علیه السلام، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اگر کسی به مریم مقدس، به حضرت عیسی ابن مریم جسارت کنه، مسلمان نی. ولی ما عیسی رو نمیگیم، ما مسیحای کلیسایی رو میگیم. ما میگیم عیسی ابن مریم پیسی شفا داد، کو؟ مرد، رفت. حضرت عیسی ابن مریم معجزایی داشت، کدوماش جاودان بود؟ همه رفتن. اما پیغمبر ما معجزه هایی داشت، معجزه هایی که از بین رفت، مثل کور شفا دادن، مثل پیسی مداوا کردن. اما یک معجزه دارد به نام معجزه جاودان. چیه؟ قرآن. کی میتونه منکرش بشه؟ آیا به این نکته حسادت نمیورزن کسانی که با وجودی که یقین دارن فارغلیت هایی که در انجیل مژده داده شده آمده است و برای اینکه در دکوناشون بسته نشه و حکومت هاشون نمیدونم تموم نشه و پول و منال ها رو مجبورن بزنن کنار و بیان حقیقت رو بگن، چون چسبیدن مال دنیا زیر بار حقیقت نمیرن، اینا حسادت نمیورزن به مسلمونا که پیغمبری دارن که معجزه اونها مثل معجزه عیسی رفتنی و تموم شدنی نیست؟ یک. دو، شما نگاه به یهود بکنید، کجا رفتن معجزه های موسی؟ معجزه های موسی مثل معجزه های عیسی، مثل بقیه انبیا. حالا یه نگاه بکن ببین حضرت موسی چه گفت، یهودیای امروز چی میگن. ببین فاصله از کجا تا کجاست. بله فاصله بین ما و پیغمبر زیاده، ولی فاصله حرفای پیغمبر با ما هم زیاده. ببینید خیلی مهمه، یه جوانی رفته بود خلاصه بیدین شده بود، گفتم چرا؟ گفت پیغمبر چه گفته است، مسلمان ها چه میکنن. گفتن ما تفاوت رفتاری بین پیغمبرمون با مون هست، اما یه تفاوت افکاری هم هست. یعنی آیا در قرآن کریم هم تحریف شد؟ گفتم. گفتم آیا پیغمبر اکرمی که و ماد وحده لا شریک له، مسلمان ها دوچار این شدن که بگن پیغمبر خاتم پسر خداست؟ گفتم. گفتم آیا در توحید ما مشکل پیدا کردیم؟ در معاد مشکل پیدا کردیم؟ در نبوت مشکل پیدا کردیم؟ در اصول اعتقادی ما مشکل پیدا کردیم؟ اما یهودی رو نگاه کن، یهودی بلایی سر تورات آورده که در توراتی که همین الان دست یهودی هاست نوشته است پروردگار متعال با ایوب کشتی گرفت و ایوب دو خم خدا را گرفت، فتیل پیچ کرد، زدش زمین، نشست رو سینه خدا. خدا گفت رو به حضرت عباس ولن کن، دارم خفه میشم. گفت تا برکت ندی ولت نمی کنم. این تورات امروز یهود است، این تورات امروز است. یهودی ها خودشون اشرف مخلوقات می دانن و همه رو برده می دانن. موسی گفته بود که چنین فکر کنی. آقایون یهودی ها و صهیونیست ها در کتاباشون و قوانینشون رو بردن. روح مسلمان، معذرت بخوام، روح سگ است، روح مسیحی، روح اسب است. منزل یک مسلمان منزل یک مثل طویله است. سلام کردن بر مسلمان ها حرام است مگر برای مسخره کردنشون. اگر مسلمانی قرار شد در چاه بیفتد و در چاه افتاد، واجب است در چاه رو ببندید که اگر تونست از چاه بیاد بالا نتونه نجات پیدا کند. موسی این حرف رو زده. امروز لطمه زدن به مسلمان ها توسط یهود و صهیونیست
جنبه دینی دارد جوانان عزیز. یعنی برای اینکه خدا خوشش بیاد آدم میکشن، به فساد میکنن و ظلم میکنن. شما باور نمیکنی تمام ریشه های فساد، شرابخوری، اعتیاد، تمام بیبنداباری، شبکه ها و سایت های مبتذل و سکنا، تمام پولش و تمام فتنهاش به یهود و صهیونیست میرسد. موسی گفته از دنیا رو به فساد و گند بکشونی. آقایون مسیحی تا 4 روز پیش میگفتن عیسی ابن مریم پسر خداست، امروز در شبکه های مسیحیت علنن میگن عیسی خود خداست. من فکر میکنم در سال 1390 عیسی میشود پدر خدا و 20 سال آینده میشود پدر بزرگ خدا و بعید میدانم 100 سال بعد عیسی کجا و خدا کجا. این بدبختی مسیحیته. حالا چیکار داره به مسلمان ها؟ بله، در بین مسلمان ها دروغ گفته میشود، در بین مسلمان ها ظلم میشود. بله، در کل دنیا بی دینی هست و بی توجهی به حقوق و اخلاق. این کاری به مسلمان ها فقط ندارد. الان برید تو گاهی وقتا فیلماشونو میگذاره، تلویزیون هم گاهی وقتا پخش میکنه، یک گربه ای مثلا آمده است روی یک آپارتمان چند طبقه ای، رفته روی بالکونی، حالا احتمال سقوط این بچه گربه هست. چه بازی در آوردن، آقا زنگ میزنن، آتش نشانی میاد، این بچه گربه، ملتی جمع میشن، هر کنی فیلم رو نگاه میکنه میگه آخه چقدر این آدم های خوبی هن، برای یه بچه گربه چقدر هزینه میکنند. خب نامردا، شما برای بچه گربه اینقدر حرمت قائلید، انسان تیکه تیکه میشه به عنوان یه کسی که آزادی خواه هست و میخواد دنیا را از تروریسم پاک بکنه، مدال به هم دیگه میدید. و جالب اینه که تمام اینها رو میگن ما تربیت شده کلیسا هستیم. قرآن کریم میگه مسلمان به 2 تا چیز توجه کن: 1 دوچار خود کمبینی نشو، که امروز متاسفانه خیلی ها دوچار خود کمبینی شده، فکر میکنن اخلاق فقط در اروپا و غربه، اخلاق اصلا در ایران ایرانی جماعت نیست. برید ببینید ویژگی های ایرانی ها دارن که در دنیا نظیر نداره. و الان بلایی دشمن سر ما آورده که دوچار خودکمبینی شدیم. ایرانی ها امتیازاتی دارن، ایرانی ها صفاتی دارن، ایرانی ها دارای یک سری اخلاقیاتی هن که در دنیا مردم عالم تشنه داشتن چنین خصوصیاتی هن. ولی ما متاسفانه کانون به جای رسته است که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. قرآن میگه عزیزم جانم بدون، در سوره مبارکه مائده آیه 64: و یسعون فی الارض فسادا والله لا یحب المفسدین. عده‌ای دارن سعی میکنن که تو تفسیر وقتی نگاه کنین منظور یهودی ها و نصرانیان، نه یهودی زمان موسی، نه مسیحای واقعا طرفدار عیسی، نه یهودی امروز، مسیحی امروز، سعی دارن فساد را در جامعه و دنیای امروز زیاد بکنن که مسلمانهای پاک دارای این همه سجایای اخلاقی مبتلا بشن مثل خودشون بشن. و قرآن خیلی قشنگ میگه این از حسودیشونه که شبانه روز گذاشتن برای این که اینترنت رو ثانیه به ثانیه به ابتذال بکشونن. امروز اگر کسی بخواد آبروی اسلام رو حفظ بکنن چیکار باید بکند؟ 2 تا کار کند: 1 دشمن شناسی کند و سیب شناسی، 2 خودش رو نماینده محمد صلی الله علیه و سلم بداند. امروز مسیحی ها با این خزعبلاتی که شروع کردن که عیسی خداست و خود خداست و این حرفا، با تثلیث و با نمیدونم صلیب و اینها میخوان امروز و با 4 تا مجسمه بگن عیسی ابن مریم و دین عیسی چیه، آبروی مسیح رو بردن و مسیح رو
منحرف کردن و کسایی که در مسیر امروز مسیحیت قرار میگیرن یقیناً به عیسی نخواهند رسید، یقیناً به بهشت نخواهند رفت، چون عیسی آمد با بت پرستی مبارزه کند، نه اینکه خودش تازه بت بشه. آمد با شرک مبارزه کند، نه اینکه خودش رو خدا کنه. امروز اگر کسی بخواد آبروی اسلام را حفظ بکند، خودش رو نماینده پیغمبر بداند و طوری زندگی بکند که پیغمبر اکرم لبخند به او زندگی بزنه. خب پیغمبر به کدوم زندگی لبخند میزنه؟ به زندگی که کجی درش نباشه، در یک کلمه فساد درش نباشه. امروز اگر کسی بخواد مشت محکمی بزنه تو دهان استکبار و غرب و شرق، پاک بماند، بزرگترین سیلی رو زده. جوان امروز اگر معتاد نشه، اگر امروز دانشجوی ما زیباترین درس رو بخونه و عالی‌ترین تحقیق رو داشته باشه، بیچاره کرده دشمنانشون رو. اما دانشجویی که درس نخونه، جوانی که به اعتیاد مبتلا بشه، به فساد مبتلا بشه، سجایی اخلاقش رو روز به روز از دست بده، کم کم قرآن میگه خودش میشه مهره استعمار. و من خواهش میکنم توی جلسات که میاین چکاب کنید خودتون رو. در فاطمه 87 چند قدم بعد از زهرا فاصله داشتیم؟ کجای زندگیمون رنگ و بوی فاطمه رو داشت؟ امروز که یک سال از ما گذشته است و توی یک سال صدها جلسه مذهبی رو شرکت کردیم، چقدر رنگ و بو گرفتیم؟ نکنه این مجالس هم برای ما تکراری شده باشه، عادت شده باشه، قابل استفاده نباشه. چقدر تونستید در این سالی که گذشت جلو فساد رو بگیرید؟ چهار دیواری خونتون رو پاک نگه دارید. موبایل خودتو چقدر تونستی پاک نگه دارید؟ کامپیوترتو چقدر تونستی پاک نگه دارید؟ ببخشید، یس اون فل ارز فسادا، آیا یه تیکه تو بحث تکنولوژی جایگاهش نی؟ چقدر از این موبایلت تونستی برای امام زمان کار کنی؟ چند تا از اسمس هایی که برای دوستانت دادی رنگ و بوی مذهبی داشت؟ چقدرش رنگ و بوی فساد داشت؟ و چیزی بود که غرب و شرق دنبالش میگشت؟ یه سوال دیگه میکنم و رد میشم. تو این آیه یسعون فی الارض فسادا چقدر دشمن تونسته موفق باشه؟ چقدر تونسته موفق باشه؟ چقدر دشمن تونسته موفق باشه؟ امروز اگر ما خواستیم مبارزه بکنیم با دشمنان ایرانی، با دشمنان این مملکت، یکی از مهمترین شیوه هاش اینه: پاک بمانیم و پاک کننده باشیم. زندگیتون رو پاک نگه دارید، رفقاتون رو به پاکی دعوت کنید. گاهی وقتا ما با سکوتمون میدون رو برای مریض‌تر شدن رفیقمون باز میکنیم. گاهی وقتا به خاطر خنده های بی جامون رفیقمون رو و دوستمون رو تحریک میکنیم بیشتر گناه بکنه. اما به همون اندازه که پیغمبر اکرم فرمود امر به معروف نهی از منکر، و میدونی نهی از منکر 6 مرحله داره، حداقلش اخم آدم بکنه. موبایل رفیقش رو که گرفت، دید عکس زشت نیمرخ یک زن آرایش کرده روی عکس نمیدونم صفحه زمینه موبایلشه، حداقل به اندازه یک اخم کردن به رفیقش بفهمونه من توقع از شما بله این موبایل شیعه است. به همون اندازه که صدای موبایل یک شیعه صدای غیر استاندارده، اون موزیک موبایل موزیکیه که دشمن بیشتر خوشحال میشه تا امام زمان، به همین اندازه را اخ بکنه، بگه ببین ما مسلمانیم. مسلمانی هم فقط به نماز خوندن نیست. ما اگر تونستیم موبایلمون رو پاک کنیم، کامپیوترمون رو پاک کنیم، اگر تونستیم تا این اندازه بریم جلو، اتاق خصوصیمون هم میتونیم پاک کنیم. کم کم اتاق مهمونخونمون هم میتونیم پاک کنیم. کم کم خونمون رو میتونیم نورانی کنیم. کم کم میتونیم به واحدهای دیگه همسایه‌ها سرایت کنیم. چطور وقتی یه بهایی تو یک برج زندگی میکنه، بعد از 2 سال بقیه اون واحدها رو نمیگم بهایی میکنه، حداقل خوشبینه به بهاییت میکند، اثر داره اخلاق، اثر داره لبخند، اثر داره تقوا، اثر داره اطاعت خدا، و اثرش نوری است که تو صورته، نوری است که در کلام آدم میاد. به خدا قسم اگر بتونید خودتون رو، موبایلتون رو، کامپیوترتون رو، اتاق خوابتون رو، اتاق مهمونتون رو، واحد مسکونیتون رو تمیز و پاک نگه دارید، نورانیت تقوا بهش بدید، به امام زمان، به واحدهای بالا و پایینم اثر میگذارید. قرآن فرموده اثر میگذارید. ما نخواستیم اثر بگذاریم، مقدمات تأثیرش رو جور نکرد. دشمن نکنه بریش ما بخنده و بگه در این مسابقه ما برنده شدیم، شما شل اومدید برای حفظ باورهای دینیتون. نکته چهارم، اینقدر فساد روی زمین و اینقدر مفسد فی الارض بده و اینقدر خدا با مفسد فی الارض دشمنه که حکم کسی که بر روی زمین فساد میکنه اینه که یا کشته بشه یا به دار آویخته بشه یا دست راست و پای چپ او قطع بشه یا از وطنش تبعید بشه. اینقدر زمین حرمت داره، جامعه حرمت داره، زمان حرمت داره. کسی که به این حرمتها توجه نکنه، قرآن میگه حکمش چون مفسد فی الارض باید کشته بشه. چطور دندون وقتی فاسد شد دیگه قابل تعمیر و ترمیم نیست میگن بکنش؟ چطور وقتی یه بند انگشت فاسد شد میگن آقا قطع کن؟ اگر یه بند انگشت که فاسد شد رو قطع نکنی، فردا باید کل دستت رو قطع کنی. انسان هم همینطوره. اگر به مفسدین جامعه میدون داده بشه، فردا یکی دیگه هم از این با میگیره. من یه تیکه تاریخ براتون میگم رفقا. حضرت موسی رفت برای کوه طور، یه آدم فاسد تو اینا پیدا شد. 600 هزار نفر طرفدار موسی و خدای موسی بودن. شد سامری، جلو سامری گرفته نشد، قبهش برای مردم ریخته شد. امام صادق فرمود وقتی حضرت موسی بعد 40 روز برگشت به مردمش، 12 هزار نفر فقط موحد مونده بودن. تو 600 هزار تا همه گوساله پرست شده. بیان یه شرط بگذارید جوونا با خودتون، بگید ما میخوایم بریم پیکنیک، بریم سفر، بریم شمال، میخوایم امشب تو خونه واحد فلان رفیقا دور هم جمع بشیم. قانون اینه اگر کسی بین ما در شب نشینی ما شروع کرد فساد کردن و جوونا و رفیقا رو تحریک کردن به گناه و پا گذاشتن رو حکم خدا، اولین کاری که میتونیم باش بکنیم اینه که از جمع خودمون بیرونش بگیم ببخشید ما می‌خواستیم شب نشینی کنیم، نمی‌خواستیم شب نشینیمون با گناه ختم بشه. تو زمانی میتونی با ما رفاقت کنی که در مسیر ما باشی. رفقای جوونا، به امام حسین اسمش امولی نیست، این وظیفه است که شما باید عمل کنی. اما اگر بگید آقا ضد حال میشه، بدش میاد، من نمیدونم، فقط یه چیزه میدونم، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. ما داشتیم کسی که توی جمع 7-8 نفری یک نفر سیگاری بوده، یک نفر باش برخورد نکردن، به 2 ماه نکشیده، این یک نفر 3 نفر دیگه رو مبتلا کرده، به 1 سال نرسیده تمام همه اینها مبتلا شدن. این سیگارشه، تریاکش هم همینطوره، نوارترنش هم همینطوره، چشچنونش هم همینطوره، گناهای دیگه هم همینطوره. اگر به مفسد رحم کردید، به خودتون و سرمایه دینیتون آتیش زدید. من نمیگم، قرآن کریم در آیه 33 سوره مبارکه مائده میگه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یعنی تبعیدش کنن. ذاللكم خزيون في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظیم. حالا هم که به دارش میزنن قصه تموم نمیشه. آدمی که مفسده، این تازه عذاب کجاست؟ دنیاشه. عذاب آخرتش سر جاشه. ای که میان دست پاشو قطع میکنن صاف نمیشه کاری، تازه عذاب و خزی دنیاشه. قرآن میگه عذاب آخرتش سر جاشه.
یعنی با یه دار آویختن و یه کشته شدن و یه تبعید شدن قصه فساد و جرمش جمع شدنی نیست، چون یک آدم مفسد رو میکشن. خود موسی رو برو ببین، سامری رو تبعید کردن، ولی این موسی بنده خدا چقدر زنج کشید تا تونست اونایی که گوساله پرد شدن رو برگردونه، چقدر صد میخورد، چقدر هرس خورد، چقدر خون دل خورد، خدا میدونه. پس شما هم باید بیاین به خودتون رحم کنید، به مفسد رحم نکنید. پنجم، قرآن میگه هر کی دلش میخواد بهشت بره، بهشت شرطش اینه کسی بهشت میره که حرمت زمین و زمان رو نگهداره. بهشت مال اوناست، حرمت زمین. سوره قصص آیه 83، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. ششم، خستتون کردم بله، آخریشو میگم بقیهش فرداشم. من مجبور بودم اینا رو بگم که بشیم سر اصل بحث و سر سفره بحث که ببینیم حالا کجا تا کجا باید ادامه بدیم. ششمین نکته ای که ما باید یاد بگیریم از 30 تا آیه ای که درباره زمینه، قرآن میگه زمین مایه برکت، محل نزول برکات، پس با شرک و گناه زمین رو آلوده نکنید. چه نگاه قشنگه. آقا یه سوال از شما میگم، کعبه کجاست؟ زمین. کربلا کجاست؟ قبور انبیا کجاست؟ جبرئیل کجا اومد بر پیغمبر اکرم آیاتو نازل کرده؟ حضرت زهرا کجا زندگی کرده تو این 18 سال؟ امام زمان الان کجا؟ امام زمان رو زمین دارن زندگی میکنن. چقدر این زمین حرمت داره، چقدر این زمین پاکه، چقدر این زمین زیباست. قرآن میگه حالا که اینقدر پاک و قشنگه چرا با گناه و شرک آلودش میکنی؟ خدا میدونه همین یه آیه را دم بفهم. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. یه نگاه به آسمون بکن، آسمان هفت آسمون بدون ستون. یه نگاه به زمین بکن، باران میاد، زمین مرده رو باران زنده میکنه، چه ثمراتی به شما میده. قرآن میگه چرا با شرک میان آلوده میکنید زمینو، رزقتون رو کم میکنید، امنیتتون رو از بین میبرید، چرا با گناه زندگی قشنگتون رو به سیاهی میکشونید. الان نگاه کن چه بلای سر انسان ها و مسلمان ها اومده. چه بلایی اومده سر ما. میگیم آقا کدوم پارک میریم؟ میگه مگه آجا دیگه میشه کسی با زن و بچه پارک میتونه بره؟ خب حالا اگر همه وقتی پارک میرفتن، درست میرفتن، درست میومدن، ناموس مردم براش حرمت قائل بودن، آیا مردم میترسیدن از اینکه با زن و بچهشون برن یه تفریحی بکنن؟ خب بابا امیرالمومنین میگه اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تنزل البلا تحبس الدعا تغیر النعم. آخه بی انصاف، تو این آبشار به این با عظمت رو نمی‌بینی؟ چطور زمین بخل نداشته آب پاک و زلالش رو تقدیم تو کرده، تو آلودگی ها تو به زمین میدی؟ در برابر این همه قشنگی که زمین داره تو زشتیاتو نشون میدی؟ بعد میگی چرا چشما چنینه، چرا باران چنانه، چرا باغات چنین میشه؟ خب چرا نشه، قربونت بره. باور کنین اگر این بلاها نیاد، ما شک میکنیم به قرآن، شک میکنیم به احادیث و روایات. خب گناه اثر خودشو داره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقين النعم. هندونه اندازه این پله منبر بزرگ، کارت میزنی توش بازه رنگ خون، مزه هیچ، انگار آدم کاه میخوره، هیچ مزه نداره. کجا رفت مزه هندونه؟ کجا رفت مزه این میوه؟ یه خیار، یه خیار میخورد توی کوچه رد میشد تا دو ساعت بعد بوی خیار. بابا توی خونه نون پخته میشد، کل ده و کل منطقه میفهمیدن نون پخته شد. الان تو مغازه نون نونوایی میریم انگار لاستیک میاد بیرون، نه مزه داره نه برکت داره. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. نونا که زیادی میمد تیکه تیکه میمون، اینا رو تمام تو گونی میریختن، تابستون که میشد
عبدالخیار درست میکردن، نونا رو میکوبیدن، یک دونش کفک نمیزد، میریختن تابسون چکا میکردن؟ عبدالخیارش میکن. زمستون که میشد تو گوشتا گوشتش میریختن، یک ذرهش اضافه نمی. الان شما صبح میری نون رو میگیری ساعت ده دیگه نمیشه بخوری. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. دیگه چه جوری امیران مؤمن به ما بگه؟ قرآن میگه حیف شماست، حیف دنیای شماست. قرآن میگه این که حتما قشنگ شما رو در این دنیای زیبا قرار دادم. فلا تجعلوا لله اندادا. و جالب اینه و انتم تعلمون، میدونید و دارید گناه میکنید. یعنی یکی و انتم تعلمون، میدونید گناه اثر داره و گناه میکنید. خدا میگه شما که میدونید چرا مبتلا به شرک میشید و گناه. بقیهش رو فردا شب براتون میگم. هر کی شنید یه صلوات محمدی خواند. میدونید من شب اول هر مجلسی رو دلا رو میبرم خرابه شام، ولی من رفقا 25-6 سال روزخون این خانمه، تمام زندگیم هم از رقیه سفارش هم میکنم نگاه به انگشته یه کوچولوش نکنم. نمیدونم چه حاجتی داری، چه گرفتاری داری، چی تو دلت میگذره، نمیدونم کجایی تا غم دل با تو گویم. چی میخوای بگی؟ بگو بابا. آخ که دشمن میزنم سیلی حسین جانم حسین. نه نه قشنگتر باید بگی. حسین جانم حسین. آخ اگر دست پدر حسین جانم حسین، به به حسین جانم حسین. یتیمی در دوی یتیمی خاریه دوران یتیمی. حسین جانم حسین. نه بگو جوونا بگن. حسین جانم بابا از سیلیا نمیگم، بابا تو زیانا شکوه نمی کنم، از خارایی که تو بام رب خار مغیلان نمیگم. بابا بابا از اینکه بد لباسم سوخ کسی نبود به دادم برزم شکوه نمی کنم بابا.
اما بابا از یه چیز میگن، اونی که بیشتر از همه کتک خور امم و زینب بود بابا. بابا هر وقت میخواستن ما رو بزنن امه میومد چلو میگفت زینب رو بزنید اما یتیمان حسینب رو نزنید. آی 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 سه سال دختر که کتک نداره، اون که قباله فدک نداره، مادرم و مدینه زدید مرم کربلا بزنید. حسین جان
سرگذشتش گم به لب رسید جانم که هر چه کرده با من خراب کربلا. حسین حسین جان، حسین حسین حسین، تو رو خدا ساکت نباشی یا حیفه. حسین حسین